بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب کفارات، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. والظاهر أن المراد بالصغير الغير البالغ. هم جابوا. والظاهر أن المراد بالصغير غير البالغ ما احتمال الرجوع إلى العرف، ولو تعذر العدد في البلد وجب النقل الى غيره مع الامكان، فان تعذر كرر على الموجودين في الايام بحسب المتخلف المتخلف. والمراد بالمسكين هنا من لا يقدر على تحصيل قوت سنته فعلا وقوتا، فيشمل الفقير ولا يدخل القارم وان استوعب دينه ماله. بستر خصوصيات اطعام که یکی از کفارات سگانه یا مرتبه یا مخیره، اطعام به یکی از این دو نحو، یا اعطاء الطعام است، یعنی یه مده از طعام را اعطاء کنند به مستحق، و یا اشباع است، یعنی دعوتش کنند بخورد تا سیر بشد. می فهمان که اینی که میگن فرقی بین صغیر و کبیر نیست، مراد از صغیر چیه؟ یعنی صغیر در عرف مردم صغیر بی پدر را میگن، لیکن شرعن این نیست. شرعن یتیم بی پدر است و لتیم بی مادر، شعر نصاب. اما صغیر را که میگن فون که صغیره است، یعنی پدر نداره، نه این معناش نیست. صغیر یعنی کوچک، در مقابل کبیر یعنی بزرگ. وقت صغیر و کبیر، گناهان صغیره و گناهان کبیره. بله، در قرآن مجید حکایت میکنه که روز قیامت و کل صغیر و کبیر مستطر، در سوره اقترب للناس داره، هر صغیر و کبیری در اون کتاب مستطر است، یعنی مستور است، یعنی نوشته شده است. حالا صغیر در هر کجا یه معنای مراد است. اینجا مراد از صغیر میفهمان غیر بالغ است، یعنی به حد بلوغ نرسیده، ولو 14 سالش هست پسره مثلا، یا دختره 9 سالش هست به حد بلوغ نرسیده، بهش میگن صغیر. گرچه احتمال میرود که رجوع به عرف بشد، ایشون میفهمان احتمال داره که بگیم رجوع به عرف، یعنی عرفن را میگن صغیر. اون 14-15 ساله هایی که نزدیک بلوغشون هست مراهقن، اونها را شاید صغیر نگن. اما اینایی که ممیزن مثلا یا غیر ممیزن، بچه های کمتر از 7 سال یا بیشتر از 7 سال تا حدودی که به سرحد مراهق نرسیدن، که از اونها تعبیر به غلام میشد، یعنی اوائل بلوغ، این عرض کنم که در نظر عرف صغیر حساب نمیشه. و اما اونی که یه قدی کوچکتره و بچه، این صغیر. علی کل حال فتوا این است که مراد از صغیر غیر بالغ است، لکن احتمال دارد که مراد ارجاع به عرف بشه. این یه مسئله. مسئله دیگه اینه که اگر این 60 نفر مسکینی که انسان باید اطعام کند، 60 نفر گیر نیاد، چانچه الان خیلی ادعا میکنن که جور در نمیاد. اولا تفحصش واجب است، یعنی انسان باید جستجو کند بیند که 60 نفر درست کن، ولی نمیشد که در یک دهی باشد که همش 15 خانواده زندگی میکنن، اونجا 60 نفر فقیر نیست، معلومه. اما در شهر و جاهای بزرگ 60 نفر فقیر کار ندارد، فقط تفحص میخواد. اینی که میگه گیر نمیاد، یا تو خونه شون همسایه هاش، یا تو حجرش تو دور پرش، خب اونها نی، باید که جستجو کند. و اگر چانچه متعذر شد در بلد، واجب است منتقل به غیر اون بلد بکنن. یعنی در این ده مثلا 60 نفر نیست، 10 نفر بیشتر نیست، باقیش را منتقل کنن به ده دیگر یا شهر دیگر. اگر متعذر است می فهمن نقلش الی بلد آخر، و فرض با مراعات شاید الاقرب و فالاقرب چانچه در زکات گفته شده بهتر احوته، و الا به ابعدم ببرد. وقتی که در بلد 60 نفر تهیه نمی شود، به شهرهای دیگری ببرد. اون وقت اگر اصلا فقیر اینجا یه سرزمین است که فقیر نداره، اینجا اون وقت همان که یه چند 60 نفر فقیر یعنی نداره، این چند نفری که البته این نقل الی بلد آخر به اندازه متعارف، و الا فرض کنید از این مملکت منتقل کنند به مملکت دیگر، از این استان منتقل کنند به استان دیگر، آیا اینم لازمه یا نه همون انتقال متعارفی که از این ده به ده دیگر؟ یا نه ایشون می فهمن نقل میکنه الی بلد آخر، یا تعیین نکرده که بلد آخر در کجا باشد، و اگر بلد آخرم نباشد تکرار میکنن همون موجودین را. ده نفر فقیره به هر کدوم 6 مد میدن، 10 6 تا 60 تا، یا 6 نفر فقیره به هر کدوم 10 مد میدن، 6 تا تا مثلا 60. این اگر متعذر شد میشود که بله مکرر بکنن به همون موجودین. اینم مطلب. مطلب دیگه این است که مسکین که فرمود که یوت امستین مسکینا، کلمه مسکین در زکات ذکر شده است، در خمس هم ذکر شده است، بفض در زکات همراهش کلمه فقیر هم هست، در آیه خمس فقیر دیگه ندارد. و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربى و اليتامى و المساکین دیگه و الفقراء ندارد. اما آیه زکات دارد که انما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیها تا آخرش، هشت طایفه، هم فقرا را گفته هم مساکین را. ایشون می شوند مراد از مسکین یعنی کسی که خرج سالیانش را ندارد، که همون عبارت اخرای فقیر می شد. و فضاله خلافی هست که مسکین اسوا و حالن است یا فقیر، این چندون ثمره فقهی ندارد، چون بعضی از علما ادعا کردند که الفقیر و المسکین کلجار و المجرور هم از اجتماع افترقا و از افترقا اجتماع. هر کجا که فقیر و مسکین با هم ذکر شده فرق دارن یه خورده با هم، هر کجا که جدا جدا ذکر شدن اون یکی هم مراده. مثلا آیه خمس که مساکین دارد فقرا هم مراده. و یا اینکه فرض فرمایید که در آیه زکات که هر دو هست دو معنا را داشته، وقتا این جایی که گفتن یطعم الستین مسکینا، این فقیر هم مراده. حالا معنای فقیر اسوع باشد یا مسکین اسوع باشد، که هم روایت مختلف وارد شده و هم نظریات فقها مختلفه، اثر فقهی چندون فقط در نظر و اینها شاید، و اما جنبه این وجوهات شرعیه که به فقرا میشد داد به مساکین هم میشد داد. بفرض کلمه مسکین از مسکنت شاید به معنای کنایه از نست که بیشتر مثلا در نظر مردم میرسد که چیز ندارد. کلمه فقیر مثلا به این وضوحی نیست، بعضی هم بعکس ادعا کردن. این دیگه حالا بسته به معنای لغوی و استفاده از اخباره. پس لکل مسکینن که میگیم مدن من الطعام، فقیرون را هم شامل میشه. اینم یه مسئله. مسئله دیگه شرایطش، شرایط این کسانی که انسان اطعام میکند، ایمان میفهمون باید داشته، و ایمان هم محشر نمیستن مراد، یعنی اثنا عشری باشد، دوازده امامی باشد. به مخالفین، به اهل تسنن از بابت کفاره انسان بدهد درست نیست، سانچه در زکات هم درست نیست. حتی در زکات روایت دارد که اگر کسی در حالی که مستبصر نبوده و جز اونها بوده، بعد خداوند عالم هدایتش کرد مستبصر شد، نمازاش و روزهاش و ایناش همه درسته، زکات چه باید از سر بگیره دوباره بده اگر در حال اهل تسنن؟ حضرت می فهمان به جهت اینکه این زکات را به غیر مستحق داده، مستحقش اهل الولایت هن، یعنی اونایی که قائل به خلافت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بلا فصل و بعد احد عشر از اولادای معصومین، اینا را میگن اهل ولایت در لسان اخبار. حضرت فهمودند چون این زکات را به غیر اهل ولایت داده، نمی شود که اکتفا بشه. حق و ناس حاصلش به غیر مستحق داده، مثل اینکه آدم به زید بده کاره بدد به عم، خب بعد اشتباهش در اگر پیش عم موجوده پس میگیره، اگر موجود نیست اون مسئله دیگه ای داره، اما بالاخره بده کاری به زید ثابت نمیشه واسه اینکه بگه من خیال میکردم که اون زید هم این خیال میکردم کافی. در سایر وجوهات شرعی هم مثل این فرمان که انسان به همون فقیر اثنا عشری به خیالش فقیره، بعد منوشا قنیه، سهم سعادت میداد به خیالش سیده، بعد رسیدگی کردید نه سید نی، یا به خیالش فقیره بعد شما. اینا همه اینجوریه که همه در رساله های عملیه نوشته شده است که اگر اشتباه انسان بکند در حقوق ناس باید از سر بگیره. در عبادات است که یه مقداری شعر مراعات فهموده و گفته نماز درسته، وقت اینجا میفهمان مراد از ایمان اثنا عشری بودن، پس به غیر مؤمن نمیشد. البته اقوال دیگری هست، یک قول این است که میشود به مخالفین داد مادامی که لم یعرف به نسب، یعنی ناسبی نباشد، یعنی عداوت با اهل بیت، چون یه دستشون افراط و تفریط دیگه، الجاهل اما مفرطون و اما مفرط. اون وفایی که یکی از شعرا بوده میگه اون چیز که سنیان تعلل دارن در دوستی علی تأمل دارن، قومی ز خداییش تأمل نکنن، اینان به خلافتش تأمل دارن. یه دسته میگن این خداست خب بی خود، یه دسته میگن خلیفه نبوده اینم بی خود، این افراط و تفریطه. متوسطش همین است که خودشون معرفی کردن. اما حالا اگر کسی ناسبی باشد، این دیگه زیاد روی کرده، از مخالف با قرآن حرف زده است که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا را عمل نکرده، این ها میگن نمیشه داد. اما به بقیه مخالفین متعارفی که مخصوصا عوام ناسشون، حالا علماشون معذور نیستن، عوام ناسشون ممکنه بعضیاشون معذور باشن، اینها ها میگن میشه داد. یه دسته دیگه گفتن که نمیشه داد مطلقا، چه ناسبی چه غیر ناسبی، چنانچه عبارت شهید ثانی اینجوری. یه دسته دیگه تفصیلات دیگه دارن. اونی که معروف بین علمای متأخرین است از زمان علامه به بعد، همه گفتن باید که اثنا عشری باشد امام. پس شرط این است که اثنا عشری باشد. و اما جنسی که میدن اون چی که صدق تعام بکند، این البته یه بحث عریضی دارد که چی را میگن تعام. حالا قدر متعقن تعام گندم و جو و خرما و مویز، این چهار غلات اربعه که خودش زکات دارد. و اما برنج، آرد برنج، آرد ذرت مثلا، آرد کنجت مثلا، اینجورا، اینا محل خلافه. پریوزه های نفهمی پرسید گوشت مثلا میخواد کفاره بدهد، میگفت عوضی یک مده از تعام میخوام یه مده گوشت بدم. گفتم خب روایت دارد که سید تعام دنیا اللحم ثم العرس، اسمش ها در روایت گذاشتن تعام، سید تعام دنیا، آقای تعام دنیا گوشت است، پس از اون برنج. اون وقت این کلمه تعام اطلاق بر لحم شده است، کلمه تعام اطلاق بر برنج شده. اون وقت بنابراین اون چی که تعام در نظر عرف شمرده می شود، میوجات را تعام نمیگن، مثلا شیرینجات را تعام نمیگن. کسی گرسنه‌اش باشد مثلا یقدی میوجات بهش بدن سیر نمیشه، باید تعام بخوره، اونی که معده او را لازم داره. اون وقت اون چی که صدق تعام میکند، این والا معنای لغوی تعام یعنی مطلق چیزی که مزه دارد، هر چیزی که مزه داره، آبم تعامه. به جهتی که از روایات پرسیدن که طعم الماء طعم الحیات است، یعنی مزه آب مزه حیاته، و من الماء کل شیء، اینا مجازاته. ولی طعام عرفی که میگن اطعام کرد، فون کس اطعام دارد میکنه، برد ببینه که چند تا هندونه با پاره کرده و به هر کدوم چیز، نمیگن اطعام میکنه، هندونه و خربزه و میوه‌جات نمیگن اطعام. اطعام یک غذاست، اینا فوق العاده است. وقت بنابر این اون چه که عرفاً صدق طعام بکند میفهمان کفایت میکند. این چهارتاش خاطر جمعه، و غیر از این چهارتا مثلا کشک و شیر و ذرت و ارز کنم که امثال اینها دقیق و اروز هم بلکه بعضی ها محل خلاف قرار دادن. حالا اروز را خیلی ها فتوا دادن ابن داره، این همه صدق طعام میکنه.
نون که از همه چیز لذیذ است.
بله؟ نون بله، خون نون طعام دید. بله از اون ته هست. من هم دیروز بهش گفتم گوشت چند برابره، گفت نه من میخوام بدم خودم. گفتم خیلی خوب، میخوای بدی اب نداره. حالا یه کسی مثلا اطعام بکنه، ببردش کباب خونه، چند تا سیخ کباب بهش بده، نمیگن اطعام کردم رو، یا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، مورد شأن نزول آیه، آیه شریفه نون جو بوده، نون گندم هم نبوده، نون جو پخته بودن امیرالمومنین فاطمه زهرا و سلام الله علیهما و حسنین علیهما السلام، اینا که اطعام کردن خداوند تعالی میفهمون و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. بله اینا نونو مثلا نون گندم و نون جو و آرد گندم و آرد جو اینا هیچ اشکالی نداره. میفهمند که و ظاهر ان المراد بالصغیر غیر البالغ ولو مراهق باشد، نزدیک بلوغش باشد. ما احتمال رجوع الی العرف، خب احتمال داره که بگن هرچه عرف گفتن صغیر. ولو تعذر العدد فی البلد وجب النقل الی غیره، اگر متعذر شد عدد، یعنی عدد 60 در شهر متعذر شد، واجب است نقل به غیر اون بلد مع الامکان، در صورتی که ممکن باشه. فان تعذر کرر علی الموجودین، اگر متعذر شد مکرر میکند بر موجودین. بله مع الامکانش را یک توجیه میخواد، مثلا انسان خودش پا میشه ماشین سوار میشه میره شهر دیگه، خب اونجا طعام میخوره، طعام میخرد و میده به فقرا دیگه، یه مع الامکان. اینشون فرض فرموده است که طعام را از این شهر مثلا حملش کنه به جای دیگر، این جورا این وقت گاهی وقتا ممنوعه. مثلا فرض آمد که نمیگذارن که آدم از اینجا آرد ببره جای دیگر، از اینجا مثلا گندم ببره جای دیگر. اون سال اولی که ما پهلوی علیه ما علیه رفته بود 40 روز قحطی عجیب و غریبی، اون اولش من در اون سال آماده بودم گم، سنه 20 بود. اون وقت نقل و انتقال آرد و گندم از شهری به شهری ممنوع بود، یه چند کیلو آرد برای ما میخواستن از ولایتمون بفرستن که اینجا بدیم نون کنن، به چند واسطه زحمت کشیدن که مثلا 10-15 کیلو آرد فرستادن تا اینجا رسید، با قاچاق و بساط اینا نمیذاشتن، میگفتن این آردها رو نباید نقل و انتقال بشه. حالا گاهی وقتا مثلا اینجوری میشد، مصلحت اینجوری اقتضا میکنه که نقل انتقال اطعمه از شهری به شهر دیگری نشود، و سابقا این معنا زیاد بوده اون زمانهای سابق، مثلا اینجا قحطی بوده شهر دیگه فراون بوده، اونجا مثلا استان فلان قحطی بوده استان فلان ارزونی بوده، چون نقل و انتقال نمی شده. اما الان نقل و انتقال می شد دیگه، اگه قحطی بشه یک دفعه است، ارزونی هم بشه یک دفعه است دیگه، این استان گرانی باشد و اون استان ارزانی در این زمان ناهازا خیلی کم پیش آمد میکنه، لذا گاهی میشود که نقل و انتقال ممنوع باشه. اینی که ایشون میفهمان که محل امکان، یعنی در صورتی که خود طعام را میخواد از این شهر منتقل بکند به شهر دیگه، و اما اگر پولش را بذاره جیبش بیاد در شهر دیگه طعام بخرد و بده، اون که امکان داره دیگه. فان تعذر کرر علی الموجودین، اگر چنانچه متعذر شد مکرر میکند بر موجودین، یعنی نگذاشتن نقل به شهر دیگری بکند، یا در شهر دیگر هم نیستن مثلا فقرا، مکرر میکند بر موجودین بر موجودین فر ایام، یعنی در چند روز، مثلا امروز اطعام میکند فردا هم اطعام میکند تا 60 پر بشه. به حسب المتخلف یا به حسب المتخلف، یعنی اونی که جا میموند، مثلا 10 تا مسکین هست 50 تا گس جا میمونه، اون وقت این 50 تا دیگر را در ایام دیگر. والمراد بالمسکین هنا من لا یقدر علی تحصیل قوت سنته، مراد به مسکین در اینجا کسی است که قدرت نداشته باشد بر به دست آوردن قوت سالش، خرج مثلا خوراک سالش، فعلا قدرت ندارد، یعنی الان موجودی ندارد، و قوتن یعنی کسبی که روز به روز خرج خودش در بیاره ندارد، مثل همون فقیری که در زکات. فیشمل الفقیر، پس شامل می شود مسکین فقیر را هم. ولا یدخل القارم، مسئله دیگه کسی اگه بدهکاره، خرج سالیانش هر روز دارد، بدهکارش را میتونه بده، هرچی کسی میکنه اون برای بچه ها گروه تاون بشه، وقت بدهکارش مونده، آیا می شود بابت این کفارات به این داد که بده کاریش رو بده؟ میفهمان نه، در زکات میشه، چون در زکات خود خداوند عالم مصارف زکات گفته ول قارمین، یعنی اونایی که بده کارن، یعنی ولو خرج سالیانشون رو دارن بده کاریشون هم میتونن از زکات آدم بدهد به اون بده کار، یا به خودش بده به بده کار، عیب نداره. اما در اینجا میفهمان نمیشه، ولایت خود القارم، داخل نمیشود اون کسی که قارمه یعنی مدیونه. و ان استو ابدینه ماله، گرچه فرا گرفته باشد بده کاریش مالش را، 10,000 تومان دارایی داره، 10,000 تومان بده کاری داره، لیکن خرجش رو روز ده میره، فقیر شرعی نی، اینم باز نمیشه از بابت اداء دین از اون کفارات داد. و یعتبر فیه ال ایمان، معتبر است در اون شخصی که مستحق این کفاره است ایمان، که نوشتن المراد بهی اعتقاد و امامت الائمه الاثنا عشر علیهم الصلاه و السلام. این عرض کنم که مراد از ایمان اینه. دیگه عدالت شرط ندرستن. حالا فعلا در رساله های عملیه همه مراجع احتیاط واجب کردن بر این که به متجاهر به فسق ندن، زکات و خمس و کفارات و فدیه و هرچی که از این قبیل شهر مقرر کرده نوشتن احتیاط واجب این است که به متجاهر به فسق داده نشود. لیکن حاشیه نوشته که ایشون چون فقط ایمان را ذکر کرده، عدالت ذکر نکرده، به فاسق هم میشه داد. و عدم وجوب نفقتی علی المعطی، شرط دیگرش نیست که واجب نفقه بر معطی نباشد، که کسی زکاتش را یا این کفاراتش را به فرزندش، به زنش، به پدرش، به مادرش، اینا واجب نفقه هم به اینا نمیشه بده، در صورتی که قدرت بر انفاق اینها داشته باشد. و اما اگر قدرت نداشته باشد اب ندارد، چنانچه دیگری هم به اینها خواسته باشد زکات یا از این قبیل چیزا بدهد، این اگر نفقه اونا رو میدهد نمیشد بهشون بده، و اگر این نمیدهد یا ندارد بدهد، اون وقت این میشود زکات یا سایر این وجوهات کفارات داد. و عدم وجوب نفقتی علی المعطی اما علی غیرهی فهو غنی مع بذل المنفق، اما اگر نفقش بر غیر معطی واجبه، اون غیر معطی یعنی میتواند کفارش را به این بدهد یا نه، میفهمان فهو غنی مع بذل المنفق، در صورتی که منفق خرج این را میده، خب ملاک در غنا و فقر در مسائل شرعیه خرج سالیانه داشتنه. اون وقت این آدمی که خرج سالیانش بر عهده غیره، مثلا زنیست شوهرش خرجشو میده، پدر و مادریست پسر مثلا خرجشو میده، اینها اون وقت غنی هن خودشون مع بذل مو و الا، یعنی منفق بذل نمی کند، حالا یا اسیانن یا قدرت ندارد عجزن، فلا یعنی غنی نیستینی. و به طعام، مراد به طعام مسماه کلحنقه و شعیر و دقیقه ما، آرد گندم آرد جو و خبزه ما و نون گندم و نون جو، و ما یغلب و علی قوت البلد، و اون چی که قلبه بر قوت هر شهری دارد. و یجزی التمر و الزبیب مطلقا، خرما و کشمش مطلقا کفایت میکند. حاشیه ها نوشتن یعنی چه قوت غالب باشد چه نباشد. مثلا در حجاز خیلی همون خوراکشون خرماست دیگه، خرما میخورن، و در فرض کنید که قسمت شمال کثیری از اینا خوراکشون برنجه، گندم و نون و مثلا اینا کمتر میخورن. اون وقت این اگه اینجوری شد، اینایی که قوت غالب که گفته میشد، نه غالب شخصی، یعنی این آدمی که میخوان کفاره بهش بدن قوت غالب شنه، قوت غالب نوع مردم، یعنی در یک جا گندم میخورن، در یک جا جو میخورن، در یک جا خرما، در یک جا دیگه، اون وقت این میشه قوت غالب ناس. این چهار چیز را مطلقا میشه داد، اما دیگه قوت غالب اون دهنده و گیرنده باشه یا نباشه. و یجزی التمر و الزبیب مطلقا، یعنی چه قوت غالب باشه یا نباشه. و یعتبر کونه سلیما من العیب، باید این گندم و جوی که میدست سالم از عیب باشد و سالم از ممزود شدن به غیر اون جنس باشد. فلا یجز المسوس، مسوس نوشتن قلهی که کرم مثلا برداشته یا مورو نخورده، شپشه خورده، یا اینکه سبوس زیاد داره، مثلا بعضی هم اینجوری معنا کردن، کنز اللغه گفته است، یعنی سبوس زیاد داره، این اشکال اینها مثلا اینجوری. ول ممتزج به زوان، زوان سیادونه را میگن، گندم های که سیادونه گاتشه، این را آردش کنی نونش سیاه میشه، اون وقت در نظر مردم اصلا نون به حساب نمیاد، میفهمان نباید این اندازه ها مخلوط باشد که اثر بکنه، بلی مقدار متعارفش ابن داره. از زمان سابقون چیز میکردن، میگفتن که مثلا افتش ها میگفتن 105، اگر 100 من گندم 5 من توش خاک باشه عیب نداره، 105ش افته، اما اگه 100 من گندم 10 من خاک توشه، 10 من کلوخ توشه، این کفایت نمیکنه اینجوری کی. بله، فلا یجزی المسوس والممتزج بزوان، یعنی سیادونه و تراب و خاک، یعنی غیر معتادین، زوان ترابی که غیر معتادین باشه. و نیت از عبادات است، نیت میخواد مقارنتا تسلیم الی المستحق، منت روش نگذاره، مثلا ازش توقع دعا، البته اون وظیفه‌اش نیست که دعا کنه، اما این نباید بگه که مثلا من چیز بهش دادم منتظر باشه که اون یه سایتون کم نشه مثلا، اینا لازم نیست بگه، بلکه اگر این به قصد او بدهد کفایت نمیکنه. و نیت مقارنتن لتسلیم للمستحق یا وکیلش یا ولیش، یا به مستحق میدهد یا کسی که مستحق را وکیل کرده، یا اگر بچه هست به ولیش میدهد، او بعد وصولیه الیه قبل اطلافهی، یا نه گندم را جلو تبش داده به قصد زکات هم نبوده، اما قبل از آنی که او تلف بکند نیت کفاره را میکند، یا نیت چیز دیگه، این هم میفهمان اب نداره. او بعد وصول اون طعام به سوی اون مستحق، اما قبل اطلافه، یعنی نیت بکند بعد وصولیه الیه قبل اطلافه، او نقلهی عن ملکه، یا اینکه قبل از آنی که نقلش کند از ملکش، یعنی نفروخته اون گندم را نفروخته، این پاش زکات یا کفاره حساب کند، اب نداره. اول شروع فلعک، قبل از آنی که طعام خوردنیست مثلا شروع به خوردن بکند، این نیت همون موقع بکند، ولی جلوتر نیت نکرده بوده، موقعی که تحویل بهش داده نیت نداشته، اما موقع خوردن هنوز شروع نکرده نیت بکند، اب نداره. ولوج تم او فیه ففل اکتفاء به شروع، اگه چند نفر را دعوت کرده که اینا طعام بخورن، وقت این آیا یکیشون شروع کرد، این نیت همه را نیت بکنه همه را مثلا کفاره، یا هر کدوم که شروع میکنن برای او جدا نیت کنه، این وقت وایس تا ببینه کدوم ها بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنن به غذا خوردن نیت اطعام بکنه. ولوج تم او، یعنی مستحقین در اون طعام، ففل اکتفاء به شروع واحدن، در اکتفاء کردن در نیت به شروع یک نفر، او وجوب تعدد نیت مع اختلاف هم فیه، با اینکه مختلف باشن در شروع وجهانه، احتیاط البته معلومه دیگه، هر کدوم که شروع میکنن نیت بکنه. خب و ازا کسل فقیر، یا مجهول بخونیم فسوبون، اگر فقیر پوشنده شد یا پوشون فقیر را، کسره میخواد بده، در کفاره یمین فرمود که فکفارتو اطعام و عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم. اون کسوه باید چجوری باشد؟ حالا کسوتهم یعنی یه دست لباس بهش بدهد، یه قبا و یه عبا و یه جزگا و یه پیرهن و یه شلوار، این همه را، یا یه دونه از اینا کافیه. ایشون میفهمان صدق صوب بکنه، بعضی از محشن نوشتن همون مقداری که ساتر عورت باشد صدق صوب میکنه، اما خب عرفیت باید داشته باشد، فقط صدق ساتر عورت به تنهایی مثل این شورت هایی که در اومده، این آیا بگیم که کسوه حساب میشد یا نه، این یک قدی خلاف احتیاطه، اما پیرهن و مثلا قبا و چیزهای دیگری که صدق کسوه و پوشاک میکنه معنی نداره، یه دونش بسه. و اذا کسل فقیره، هرگاه بپوشاند فقیر را، فسوبن فی الاسح، یه دونه لباس بنابر قول اسح، و المعتبر مسماه من ازارن که لنگ است، و ردائن که عباس، و سراویل که زیر جام است، سراویل بله، و قمیس و پیرهن، ولو قسیلن، گرچه این لباس ها نو نباشد که تازه از بازار مثلا خریده، خودش پوشیده یه دفعه بعد داده شستن، حالا اینا یک لباس حساب میکنه، میدهد کفایت میکند، ده تا اینجوری بدهد در کفاره یمین کافیه، ولو قسیلن یعنی مقصولن شستش ده باشد. ازا لم ینخرق او ینسحق جدن، در صورتی که منخرق یعنی پاره نشده باشد و یا ساویده نشده باشد جدن، اگه مثلا یه پیرهنیست که پاره شده نمیشد این آداد، یا اینکه ساویده شده است که همون یک قدی صفت بگیری پاره میشه، اینم باز کفایت نمیکنه. به حیث لا ینتفع به الا قلیلا، به حیثیتی که بهره برداری نشود به سبب او مگر کم، وفاقا لدروز شهید اول. و جنسه، جنس این کسوه و ثوب، القطن پنبه و کتان، کتان نروسیم فارسی چیه، این پارچه هایی که از علف حاصلش درست میکنن ظاهرا کتان بهش میگن، این دستمال های سابقا مثلا دستمال ابریشم بود، حالا علفیه، اینا رو میگن کتان. اگر یه لباسی را از اینا درست کرده باشن میفهمان کفایت میکنه. و صوف پشم و الحریر که ابریشمه، الممتزج، اگه میخواد به مرد پوشاک بده ابریشم خالص رو نمیشه بده، پیرهن خالص چون برای مرد حرامه، مثلا حلقه طلا در بعضی وقتا معمول است که مثلا حلقه طلا برای مردی، برای دامادی مثلا میگیرن میدن به دست این حرام، این کار نکنن. یه چیز دیگه بدن که حرام نباشد بر مرد، حرید خالص بر مرد حرامه، برای زن میفهمان بدن کسوه حساب میشه، اما به مرد بدن نه. ولی ذا قید میکند ول حرید الممتزج وخوال خالص لنسا، اون لنسا قید آخریه، یعنی حریر خالص برای نسا و غیر البالغین یا بچه هایی که غیر بالغن حریر آدم بپوشنه به بچه شیر خار این یا مثلا غیر بالغ، این معنی نداره. دون الرجال و الخناسی، خناسی درسته یا خناسا؟ بله اون دعای دهه زی حجه که دارد که لا اله الا الله عدد از لیالی و دهو، لا اله الا الله عدد از چی؟ سهاری و البهار، چه سهاری یا سهارا، اون وقت این خناسی دارن خناسی باشه نه خناسا. بعد این بعضی پوست ها رو نمیپوشن، بعضی پوست ها معموله که لباس درست میکنن میپوشن. ول گنب نوشته کسوکر، گنب اون بله پارچه هاییست که از نخه هایی که از شادونه، که شادونه هایی که درست میکنن که با گندم شادونه قاطی میکنن، اون علف هاش چیزه هاش نخه هاش محکمه، سابقا با اونها هم لباس میبافتند اینها، حالا اگه از اونها ببافت میفهمن که اینم عیب نداره. و شعر با مو، موی بوز مثلا گوسفند کزاله، یعنی اون جورسیتی که عادت باشد پوشیدنش، ولی اگه عادت نباشد فی زمان نهازار شد گنب را کسی نمیپوشه، اما اوائلش که بشر میخواست لباس ساتر برای خودش درست کند، اولین لباس ساتر حضرت آدم بود که خداوند عالم در قرآن مجید حکایت کرده است که از برگ انجیر ستر کرد، پس دانه که ترک اولا کرد، اون وقت عرض کنم که اثر وضعی پیدا کرد، اون وقت در اونجا دارد که از چیز بود در آیه شریفه میگه از درخت انجیر برگه های بزرگ بزرگی داشت، درخت کدو نمیدونم فلان مثلا، پس بنابراین اون وقت بعدن که مردم روی زمین زندگی میکردن همچین نبوده که اول همون یک خونه یک پارچه بافی درست شده باشه، اون وقت این از همین علف ها هرچی که صفت بوده میگرفتند و میبافتند، اون وقت اون زمان معهود بوده، اما الان دیگه مردم یک دو قدرت ها شدن در این چیزها نمیپوشن، باید لباس های متعارفی را داد، جوری باشد که این لباس ها که به فقیه میدن ذلت برای پوشنده نداشته باشد، بگه این چیه پوشیدی؟ بله ولگنب و شعر کذالک و یک فی ما یسما ثوبا للصغیر، برای بچه کوچک همون ثوب شمرده شود کافیه، و این کانو منفردین گرچه تنها باشند و ولیشون همراهشون نباشد، ولا یتکرر علی الموجود، بر موجود تکرر پیدا نمی کند لو تعذر العدد مطلقا. در مسئله اطعام می فهمان نس داشت اینجوری گفتیم، و ما در اینجا دیگه نس نداریم، تکرر پیدا نمی کند بر موجود، بگیم حالا ده فقیر گیر نمیاد، به پنج فقیر هر کدوم دو گته امیدیم، می فهمان نه، ولای تکرر بر موجود لو تعذر العدد مطلقا. نوشتن سوا اون کانال جنس و متفقن املا، ظاهرا مطلقا یعنی عدد مطلقا متعذر باشد، یعنی چه از جنس واحد چه از غیر جنس واحد، حاشیه آقا جمال اینا اینجوری توجید لعدم نس، برای اینکه نسی در اینجا نداریم، ما احتماله احتمال همش هست که بگیم که اون القا خصوصیت بشه در اون طعام، بگیم غرض اصلی این است که اگر نشود مکرر بکنن چه در طعام چه در لباس. و کل من وجب علیه صوم شهرین متتابعین، و کسانی که دو ماه دنبال هم روزه برشون واجبه اگر قدرت و توانایی ولوسی یک روزشا ندارند انتقال به 18 روز پیدا میکنه. و کل من وجب علیه صوم شهرین متتابعین، هر کسی که واجب شده برش روزه گرفتن دو ماه دنبال هم پس عاجز بشود از روزه اون دو ماه، همش سام سمانیت عشر یوما، 18 روز روزه باید بگیرد. و اینقدر علی صوم از یده منها، گرچه 19 و 20 و ایناش هم میدونه اما همین اندازه 60 روز رو نمیتوند، تنزل میکند به 18 روز گرچه قدرت بر روزه بیش از 18 روز داشته باشد. فین عجز عن صوم سمانیت عشر اجمع، اگر از روزه 18 روز همش عاجز شد تصدق عن کل یوم من سمانیت عشر به مد من طعام، بدل این 18 روز 18 مد طعام میده، مثلا تصدق از هر روزی از 18 روز به مدی از طعام، و قیل عن ستین، بعضی گفتن بدل این 18 را بدل از اون 60 میداد. ایشون میفهمن و 11 افت. ببین فرض مسئله ما این است که اون سه کفاره اولی رو قدرت ندارد، بنده آزاد کردن و 60 روز روزه گرفتن و 60 مسکین طعام دادن، نوبت 18 رسیده، 18 هم قدرت ندارد، بدل 18 باید باشد نه بدل 60. 60 فرض این است که فارغ شدیم ازش که قدرت ندارد. و یوزف به سقوط و حکم این 60 قبل از آله، یعنی قبل از آنکه نوبت 18 روز روزه برسد، و کونهی خلاف المتبادر، و علاوه این معنا خلاف متبادر به ازهانه که اگر معصوم علیه السلام به این ترتیب بفرماید که تو یا بنده آزاد کن یا 60 مسکین طعام یا 60 روزه، اگر از هر سه عاجز شدی 18 روز روزه، و اگر عاجز شدی 18 مسکین طعام بدل اون 60 تا. خب اون اینجور متعارف بدل 60 تا رو نمیفهمد. اگر بگید بدلش را اطعام بکن، یعنی بدل همه 18 روز را، ولذا خلاف متبادر هم هست. و عدم صحتی فی الکفاره المخیره، علاوه بر این در کفاره افطار ماه رمضان اصلا این حرف درست نیست. چرا؟ لأن القادر على اطعام ستین، کسی که قادر بر اطعام ستینه، یجعله اصلا، خود این 60 مسکین خودش اصلا دیگه مخیره، یه فرد اولیه، نه بدل او باشد. لا بدلن بل لا یجزیه ثمانیت عشر، هیچ در روز کفایت نمی کنه اگر کسی قدرت بر ستین مسکین داره. ما قدرتی الا اطعام ستین. چرا؟ لأنها به جهت که 18 روز بدلون استراریون و هوه، یعنی اون اطعام ستین بدلون اختیاریون، با قدرت بر اختیاری نوبت استراری نمیرسد. فین عجزن اطعام القدر المذکور و انقدر الا بعضه، اگر از 18 روز روزه گرفتن و از 18 مسکین عاجز شد، از کنم که گرچه قدرت بر بعضش داشته باشد، استغفر الله تعالی طلب آمرزش در عورت الوسکا داره تصدقه به مایوتیک. این مثل فتوه ایشون نیست. ایشون میفهمن همین اندازه که هیچ در روز نمیتواند، ولی 17 شا میتونه، 16 شا میتونه، 15 شا میتونه، این انتقال پیدا میکنه به استغفار. لکن در عورت الوسکا میفهمن اگر عاجز شد تصدقه به مایوتیک، اون چی که طاقت دارد کفاره بده، دو تا سه تا چهار تا هرچه، حالا 18 نمیتوند پایین تر از 18 تا مثلا اینطوری. فإن عجزن اطعام القدر المذکور، گرچه قدرت بر بعضش داشته باشد، یعنی 17 و 16، استغفر الله تعالی ولو مرتن، گرچه یه مرتبه باشد، به نیت الکفاره. خب کتاب و نظر. نظر ما نتونستیم فارسیش چیه؟ کلمه نظر فارسا چی میگن؟ نظر کردن دیگه. اون وقت نظر در حاشیه حدیگه نمشته به معنی الوعد است، وعده دادن. خب وعده هم باز عربیه دیگه، پیمان بستن، مثلا نذر یعنی پیمان بستن. اینجوری یوفون به نذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا که در سوره حل اتا فرموده، یعنی پیمانهایی که با خدا بستن اینا عمل میکنن و از روز قیامت میترسن. علی کل حال، حالا اگر کتاب فارسی چیزی باشه ببینن که فارسی کلمه فارسی چیزی معنا کرده یا ولی خب مراد معلومه، فارس و عرب و ترک و همشون میگن نذر، اما حالا این فارسیش چیه، ترکیش چیه، یا یعنی فقط همون عربیه. بعضی لغات هست که در فرهنگ عمید و در بعضی فرهنگ ها در مقدمش نوشتن، برای اینکه الفاظ متعددی را قریب بیش از 50 تا لفظ هست که میگه اینا فارسی نداره، اینا هم فقط از عربی اومد، فارسی نداره. حالا ببین نظرم از اوناست که فارسی ندارد یا نه، حالا هر کدوم دست پیدا کردید مراجعه بفرمایید. کتاب النظر و توابعه، توابعه را حدیقه نوشته است الجمع منطقیون، به جنه یه توابع نظر دو تاست، عهد است و یمینه. اون وقت باید بگم و تابعیه، مثلا و توابعی که جمع آورده جمع منطقیه که اقل جمع منطقی میگن دو تاست. در این کتاب نظر و عهد و یمین بحث میشه. خب میفهمان و شرط و ناظر، کسانی که شرط میکنن اول شرایط اونها رو میگرد، بعد اونهایی که منظوره که چی رو نظر بکنن. اون کسی که نظر میکند شرطش کمال است، یعنی باید کامل باشد، بالبلوغ والعقل والاختیار، هم بالغ هم عاقل هم مختار. و چهارم والقصد الی مدلول صیغه، قصد به مدلول صیغه داشته باشد. این صیغه نظر که بعدا ذکر میکنن لله علیه کذا، قصد به مفهوم این داشته باشد. والاسلام، شرط پنجمیش این است که شخص ناظر مسلمان باشد. کافر نظر بکند چون عمل به نظر قصد و قربت میخواد، و از کافر قصد و قربت متمشی نمیشد ولو اهل کتاب باشد. اهل کتاب درست است که میگویند که مبدا و معاد و قیامت و اینا را قبول دارن فل جمله، لکن به واسطه انکار نبوت خاصه اون خدایی که فقها میگن انسان باید قصد قربت به اون خدا داشته باشه، اینا اون خدا را نمیگن، یه خدای دیگه پیش خودشون، عزیر ابن الله و مسیح ابن الله و قالو ثلاثه و مریم و عیسی و نمیدونم چی و نام قاطی رفتند و از این قبیل خداها میگن. یه خدا امایی را میگوین، اما اون خدایی که پیغمبر و اهل بیت و انبیای سلف معرفی کردن، اینا اون خدا را نمیگن. ولذا قصد قربت که متمشی نمیشد، ولذا قصد قربت به این معنا از هر کسی که در زیر آسمان زندگی میکنه قربت به اون معنا متمشی میشه، یعنی تقرب به اونی که خدا میدونه. خورشید پرستا و آتش پرستا همه خدا میده، به قصد تقرب الی خورشید این کارو میکنه، یا گاو پرستا برای هندوها مثلا فلان، اینجور قصد قربت نه، قصد قربت الی الله اون خدایی که انبیا معرفی کردن. اون اهل کتاب قصد قربت اون خدایی که انبیا معرفی کردن، نه موسی نه عیسی، این خدایانی که این یهودی ها و نصرانی ها میگن، نه موسی ابن عمران معرفی کرده نه عیسی ابن مریم معرفی کرده، لذا اون وقت قصد قربت از اینا متمشی نمیشه. بله، و شرط ناظر الکمال بالبلوغ والعقل والاختیار والقصد الى مدلول سیگه والاسلام والحریه، شرط ششمش بنده و مملوک نباشد. فلا ینعقد نظر السبی والمجنون مطلقا، یعنی چه همش دیوونه باشد یا این که دیوونه یه دور میزنه در هر شب و نوروزی مثلا پیش از ظهر دیوونه است، بعد از ظهر تا فردا پیش از ظهر دوباره درسته، اون وقت پیش از ظهر نظر بکنه درست نیست، یعنی حال در حال جنونش نظرش درست نیست. بله مطلقا، یعنی چه ادواری باشد چه دائمی، ولیکن در زمان دورش، ولل مکره وادارش کنن که باید نظر کنی، ولا غیر القادر کسی که قدرت ندارد، کمو قاصد، ولا غیر القاصد کسی که قصد نظر ندارد، کموگ سیگتی عابسن، مثل کسی که واقع سازنده از سیگه نظر را برای بازیگری بازی میکند، میخواه بینن که سابقه امام طول الله عمره در درس اخلاقشون میفهمودن گاهی وقت آدم اسحاق میگهد میخواد بینه های حطی شد درسته یا نه، قرآن نمیخواد بخونه و اسحاق و یعقوب و فلان، نمیخواد بینه های حطی درسته یا نه. اینا مثال میزنن برای اینکه بعضی حرفها و بعضی سخنرانی ها و بعضی کلمات اینا میخواند که حرف یاد بگیرن، نمیخواند مردم را تبلیغ بکنن. اون وقت گاهی وقت میشه آدم مینشنه میگه لله علیه کذا، اما این میخواد بازی در بیاره، میخواد بینه بلد عربی بگد یا نه، اون وقت این نظر حساب نمیشد، عابس باشد و بازیگری بکن. او لاعبن، ظاهرن فرق بین عبس و لعب این است که عبس غرض و اغلایی برش مترتب نمیشد و لعب یکدی قوی تره. انما الدنیا لهو و لعب در دو قرآن مجید زیاد معرفی شده، اما عبس نه، عبس این است که آدم غرض و اغلایی ندارد. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، شما خیال میکنید که ما بازی در آوردیم در این دنیا خلق کنیم و ببینید و تموم شد، یه قیامتی در کار نی، یعنی اگر قیامت نباشد همه خلقت آسمان ها و زمین ها و مخلوقات همه عبس میشه، یعنی بی غرض بی هدف کار کردن را میگن عبس. لب این است یعنی یه خود هدف دارد اما هدفش بیهوده است، بازی بچگانه است، یا یعنی اوغلا به ما هم اوغلا چیز نمی کن. حالا اینجا یا آبسن باشد یا لاعبن، او سکران یا مست است، او غاضبن یا غضب کرده، غضبن یرفع و قصده الیه، یک غضبی که برطرف کند قصدش را به سوی نظر، به سرحدی که بی اراده دارد نظر میکنه. ولل کافر مطلقا، که احتراز از اسلامه، مطلقا یعنی چه اهل کتاب چه غیر اهل کتاب، لتعذر القربه الا وجهه ها، ایشون همینجوری معنا میکرد، اون جوری که باید قصد قربت بکند علا وجه ها قصد قربت نداره، ولی اگه اون علا وجه هاشو برداریم همه این کسانی که در زیر آسمونن قصد قربت پیش خودشون میتونند بکنند. لتعذر القربه علا وجه ها منهو، به جای اینکه تعذر دارد قربت بر وجه قربت از خود کافر. و این استحب له الوفا بهی لو اسلم، گرچه مستحب است برای کافر وفا کردن به نظر اگه مسلمان شد، در حال کفرش نظر کرد حالا مسلمان شد مستحب به عمل کند. ولا نظر المملوک الا ان یجیز المالک، می فهمان که مملوک هم نظرش درست نیست مگر اینکه مالک اجازه بدهد، قبل ایگا سیگتی قبل از نظر خوندن اجازه بدهد، یا اول نظر بکند بنابر قول مختار عند المصنف که فضولی بردار باشد، فضولا این نذر کرده، بعد مولا اجازه میده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.